پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
امروز پنجشنبه 9 دسامبر 2021 میلادی برابر با 18 آذر ماه 1400 خورشیدی است.
جا جا به جاست. صدای ما رو از پرژن بی ام اس میشنوید.
سلام سلام، امیدوارم هر کجای این جهان هستید و دارید صدای منو میشنوید شاد و سلامت باشید. سهیل مهاجری هستم و با قسمت پنجم مجموعه جا به جا با شما خواهم بود. در ادامه با من همراه باشید تا مثل همیشه یکی دیگه از خاطرات دوست خوبم کامران رو براتون تعریف کنم. یه روز داشتم اخبار جنگ رو می دیدم. با خودم گفتم اینطوری نمیشه. ما باید برای حقوق بشر یه کاری کنیم. پدر بزرگم قاطی کرد و گفت
بشر؟ کدوم بشر آخه بابا جان؟ بشری باقی نمونده. شما یه بشر به من نشان بده.
گفتم پدر جان، من تا حالا فکر می کردم حداقل به عنوان نوه ی ارشدتون یه تفاوتی با جمادات و نباتات و حیوانات دارم. اما پدر بزرگ با این حرفش بنیادی ترین شناخت ها نسبت به خودم و بلرزه انداخته بود. مامانم در حال سبزی خورد کردن با حرص گفت
راست میگه بابا بزرگت، والا هر گوشه خونه رو که نگاه کنی یه گله جورابت مثل نارنجک آماده انفجار افتاده. والا من هم سن تو بودم، سومین شکمم، ببخشید به قول خود شما سومین بشرم و باردار بودم. حالا شما چی؟ 30 سالته، هر صبح قبل از اینکه دنبال حقوق بشر باشی باید در به در دنبال یه جفت جوراب تمیز بگردی.
بابام آهی کشید و گفت بچه جون، ما که میخواستیم کل دنیا رو آباد کنیم حتی نتونستیم از حقوق حیوانات حمایت کنیم. وای به حال شما جوونا که سقف رویاتون حقوق بشره. از حقوق گیاهان هم نمیتونین حمایت کنین. نهایتا شانس بیارید میتونید تو روز درختکاری جلو در خونتون به چند تا درخت آب بدین تا بیشتر اکسیژن تولید شه، که البته در راستای حقوق بشر هم هست. میدونی که بابا جان این روزا خیلی هم حق نفس کشیدن ندارن. من تازه فهمیدم که چرا میگن پشت هر مرد موفقی یه زن اگه نیست، پدر و مادرش مثل کوه جلوش ایستادن و برای رسیدن به موفقیت اول باید اون کوه رو فتح کنه. این حجم حمایت رو که از جانب خانوادم دیدم بهشون گفتم خیلی ممنون و از اتاق اومدم بیرون. در حالی که به درختای جلوی در خونمون آب میدادم، فکر میکردم تو همچین جامعه‌ای چطور میشه به افراد بشر کمک کرد؟ چقدر ما به عنوان اعضای جامعه بشری با هم همبسته ایم و اعضای یه پیکریم؟ بله دوستان، تو این قسمت سعی میکنیم که بیشتر به این سوالات کامران بپردازیم. خب
خب بالاخره دینا جانم تشریف آوردن. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام سهیل خان، خیلی ممنون.
یه دو هفته نبودی، چیکارا میکردی تو این دو هفته؟
آره اتفاقا خیلی دلم هم تنگ شده بود. راستش منم مثل شما درگیر یه سری فعالیت‌های حقوق بشری بودم.
بشر؟ کدوم بشر؟ خب پس اینطور دینا جان، قبل از برنامه داشتی به هم میگفتی که با یه تجربه هیجان انگیز اومدی. بدون هیچ مقدمه ای مشتاق شنیدن.
ممنون سهر جان. آره میخوام براتون تجربه یکی از دوستای هم دانشگاهیمو بگم. سهیلا چند وقت پیش توی یکی از فروم ها که با چند تا از رفقای هم دانشگاهی سابق داریم یه پستی فرستاد که خیلی منو ذوق زده کرده بود. دوست دارم متنش رو براتون بخونم.
بله چرا که نه.
فقط با توجه به اینکه یک کم طولانیه، اگر نظری داشتی هر جا خواستی میتونی مطرح کنی سوهر جان.
بله حتما بفرمایید.
مرسی. تجربه این دوستمون اینطوری شروع میشه. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و شوقمند باشید. میخوام از شوقم براتون بگم. من در طول این چند سال مدام به نوعی تو مقاطع مختلف به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مهاجرتی فکر میکردم که مقیاسش مهاجرت به کشور دیگه نبود. اما محل زندگی خودم و شهرم و به این دلیل که توش نتونسته بودم همراه و هم فکری پیدا کنم دوست نداشتم. در واقع بهش احساس تعلق نمیکردم.
به نظرم حس غریب آشنا بودن داشته نسبت به شهرش.
دقیقاً. در ادامه بیشترم توضیح میده. نوشته
به این دلیل و به خاطر روابط خوبی که با شما در دوران دانشگاه برام شکل گرفت به مهاجرت به شهر شما فکر میکردم. میخواستم کار مشترکی با افرادی که فکر مشترک داریم انجام بدم. حتی به خاطر اینکه تو شهر خودم نمونم توی بازه زمانی توی یکی از شهرهای اطراف شهر خودم ساکن شدم. اما نهایتاً طی این یه سال و نیم دو سال اخیر بازبینی ها، دقت ها و بخش بزرگی از قضیه همراهی های شما باعث شد که من بتونم نقطه دقیق تری برای حضور خودم پیدا کنم و بتونم به وضوح ببینم که این جا به جایی اگه از یه خونه به خونه دیگه یا به یه شهر دیگه باشه یا حتی با کس دیگه‌ای به غیر از خانواده‌ام زندگی کنم در حال حاضر تفاوت چندانی برام نداره. من برای اینکه جای خودم رو بهتر پیدا کنم تلاش کردم. از یه جایی به بعد یه امیدی به من برگشت. اینو تونستم یاد بگیرم که میتونم جامعه بسازم. به نظرم این که به جای مهاجرت کنم تا کنار آدمایی باشم که بینش مشترکی با من دارن و اونجا شروع به فعالیت کنم شاکار نکردم. در واقع یه بستر آماده انتخاب کردم و رفتم سراغش. اگه من بتونم در کنار این افراد به هر شکلی یاد بگیریم که فهم مشترک ایجاد کنیم، بعد بتونیم در کنار هم شروع به ساختن جامعه کنیم که با هم بینش مشترکی داریم و بتونیم با هم فعالیت کنیم، اون موقعی که دیگه صرفاً مصرف کننده امکانات نیستم و احتمالاً قدم بزرگتری رو برداشتم. هرچند که هنوز خیلی چیزا رو بلد نیستم.
خیلی برام جالبه که چطور امید و به مفاهیمی مثل سازندگی و مشارکت و بینش مشترک داشتن پیوند داده و در واقع زندگیش کرده.
بله، در ادامه یه خاطره تعریف میکنه که به نظرم اوج این روایته و واقعا منو یاد جوونه‌ای میندازه که داره پوست دونش رو میشکافه و شوق زندگی داره.
چه جالب.
بله، در ادامه متنش نوشته چند روز پیش با مامانم رفته بودیم پارک پشت خونمون، همینطوری داشتیم مادر دختری صحبت میکردیم. بعد از یه مدت متوجه شدم که تمام صحبتامون در مورد بچه های تو پارکه. این در حالی بود که من هیچ وقت ارتباط خوبی با بچه ها نمیتونستم برقرار کنم. من داشتم ناخودآگاه از جزئیات کارهایی که بچه ها انجام میدادن تعریف میکردم. بعد مامانم یهو نگام کرد، خندید و گفت که تو مثل بچه های کلاس اولی هستی که تازه خوندن و نوشتن یاد میگیرن. حروف زیادی هم بلد نیستن، ولی از بس اشتیاق دارن هر جایی که یه کلمه میبینن اونقدر توش میگردن تا حروفی که بلدن رو پیدا کنن و اونو بخونن. تو هم تازه وارد دنیای بچه ها شدی، ولی اونقدر شوق داری که همون الفبای کمی که بلدی رو سعی میکنی باهاش بخونی یا بنویسی.
خب
واسم خیلی جذاب بود این تصویری که مامانم ازم دید و رسم کرد. این تشویق مامانم خیلی برام الهام بخش بود، چون در یک نقطه نزدیک به یأس قرار داشتم، چون فعالیت هام تو این شهر بدون همراه یا با همراهی کم داشت پیش میرفت. به خودم گفتم که مامان درست میگه، تو هنوز الفبایی بلد نیستی، بله تو داری با همون چهار تا حرفی که بلدی کلمه میسازی پیش برو، همینقدر فعلا بسته دیگه، صبوری کن تا ببینیم چی میشه.
من و مامانم تو این چند روز چند بار دیگه به پارک محلمون رفتیم، تونستیم با سایر مادر و بچه هاشون کلی حرف بزنیم و بازی کنیم. دریچه دنیای برون باز شده که تا قبلش درکی از هیجانات و جذابیتی که میتونه داشته باشه نداشتم.
به به، مادر دختری چه صفایی کردن.
دقیقاً، ولی همین رابطه خوب مادر دختری هم گویا با هزار زحمت و تلاش و شوق پرورش پیدا کرده و این مسئله رو اینطوری توصیف کرده: من تا چند وقت پیش از اینکه حتی بتونم با خانوادم زندگی کنم تصوری هم نداشتم، چون در مورد همه چیز خیلی متفاوت فکر می‌کردیم. در مورد خانوادم من اینو متوجه شدم که ترک کردنشون آسون‌ترین کاریه که میتونم انجام بدم. در واقع اگه بتونم کنارشون بمونم و برای وحدت تلاش کنم، اتفاق بزرگتری میفته و من تجربه عمیق‌تر و متفاوت‌تری خواهم داشت. وقتی من متوجه مسئله شدم، انتخاب قطعیم این بود که توی خونه بمونم و حالا در وحدت بینش و نگرش توی خونه نسبت به 8 ماه پیش تحولاتی رو میبینم. من تو زمینه شغلی، اقدامات اجتماعی مدنی بارها میخواستم فعالیت‌هایی رو بکنم و بهانه همراه نبودن آدم ها رو میگرفتم. برای همین اقدام نمیکردم. توی این مدت کم کم تلاش کردم تا با آدم ها گفتگو کنم. بعد از مدتی تصمیم گرفتم به دوستام تو حوزه کودک یه جمع مطالعه رو پیشنهاد بدم.
ظاهرن از اون بچه هایی که دیر به حرف میان ولی خوب به حرف میان.
حالا ببین در ادامه چه کرده. خیلی خوبه. نوشته که این برام مهم بود که فارغ از این که کتاب چیه یا اینکه در نهایت دقیقاً چه اقدامی از دلش در بیاد، با مشورت محتوایی رو انتخاب کنیم و بستر مناسبی برای گفتگو بسازیم.
بله.
ابتدا افراد زیادی استقبال کردن. اوائلش که با یکی از دوستای فعالم در حوزه کودک صحبت میکردم، بهش گفتم که اشکالی نداره اگه تعدادمونم زیاد شد سخت نگیریم، چون به مرور به نقطه تعادلمون نزدیک میشیم. ممکنه در سعی مشورت اقدامات مختلفی رو بتونیم پیدا کنیم که هر کسی خودش رو توی اقدام خاصی پیدا کنه. نیت من از ایجاد این فضا این بود که بتونم روند رشدم و با دیگران سهیم بشم، چون مطمئن بودم که این رشد اگه برای من به تنهایی اتفاق بیفته، من نمیتونم کار خاصی انجام بدم و بازم احتمالاً نگران جامعه میشم که نیاز دارم باشون کار کنم.
بله.
در واقع من اینو یاد گرفتم که اگه بستری احتیاج دارم میتونم بسازمش. برای من کاری که شروع به انجامش کردم فارغ از نتیجه کار خیلی ارزشمندیه، چون میبینم چشم‌اندازی دارم که بعد از یه سال چند نفری باشیم تا بتونیم با بینش نزدیک و مشترک توی شهر خودمون فعالیت کنیم. این تجربه برای من خیلی تجربه شیرینیه. تجربه شروع جامعه سازی به تنهایی. در واقع چیزی که اصلا بهش فکر نمی‌کردم. دوست داشتم شیرینی این تجربه رو با شما به اشتراک بذارم. خلاصه خیلی جالبه دیگه. اینطوری امیدوارم تونسته باشم شوقم و انتقال بدم.
مرسی دینا جان، واقعا تجربه یه شیرینی بود. از همینجا ازش تشکر میکنم که نه تنها برای ساخت این تجربه همت کرده، بلکه همشو نوشته و سپاس از شما که با ما به اشتراک گذاشتیش.
خواهش میکنم تا برنامه دیگه و تجربه دیگه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من از ایران، من از تبار خورشیدم، از همین خاک به قله دنیا رسیدم. اگه بدی فقط تو موج مثبت، تو فرصت در رو نمیبنده، گذشته ها رو به یاد بسپار و چشم دوز به آینده.
با مجموعه جابجا در خدمتتون هستیم با شماره تلفن 201-240-560-2414. در تلگرام و واتساپ میتونید نظراتتون رو برامون بفرستید. و اما تو برنامه قبل بحثمونو درباره امید اجتماعی ادامه دادیم و با دقیق تر کردن درکمون از برابری و ماهیت انسان به فهم دقیق تری از عدالت رسیدیم. همبستگی بین انسانها رو به هارمونی بین نوت‌ها تشبیه کردیم که در کنار هم یک کل واحد یا یک ملودی رو می‌سازن. این تصویر زیباییه، ولی من دوباره به همون سوالم برمیگردم که همچین تصویری چقدر با واقعیت پر از جنگ، رقابت و نفرت دنیای ما تطبیق داره؟ چطور میتونیم به همچین تصویری اعتماد کنیم؟ با نیما و ملینای عزیز هستیم تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. بچه ها سلام، خوشحالم که دوباره فرصتی به دست اومد که با هم گفتگو کنیم.
سلام سهیل و ملینای عزیز، منم خیلی خوشحالم که امروز با شما هستم.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خب در خدمت شما هستیم.
خب اگه اجازه بدین من گفتگو رو شروع میکنم.
بله خواهش میکنم.
خب در رابطه با مطلبی که قبل از اول پرسی بهش اشاره کردی، بلوغ که از فیلسوفای معاصره و اگه خاطرتون باشه تو جلسه قبل رضویش هم صحبت کردیم، اون میگه ترس، عدم اطمینان و بحران نقطه شروعی برای امیدواری هست. همچین موقعیت هایی هست که همراه نیروی خلاقیت که تصاویر آرمان شهر رو میسازه میتونن همراه بشن. ببینید ما از طریق افسانه ها، داستان ها، معماری ها، موسیقی یا فیلم ها میتونیم ببینیم که گذشتگان ما چطور با موقعیت های بحرانی، ترسناک و ابهام‌آمیز روبرو شدن و ازش عبور کردن.
درست.
در واقع ما تو این محصولات فرهنگی میتونیم امید رو پیدا کنیم. همینطور ما به کمک تخیل ذهنمون که اون رؤوس مطالب یک جهان برتر رو ترسیم میکنه میتونیم با امید روبرو شیم. به قول بلوغ چیزی که به انسان اعتبار میده چشم‌اندازه بالقوه اونه.
بله.
به عبارت دیگه با امیدواری در زندگی انسان به سمت نقش و هدف خودش هدایت میشه.
درست.
اما علاوه بر تخیل همچین چشم‌اندازی مهمه که ببینیم چطور به سمت این چشم‌انداز حرکت کنیم تا بتونه مبتنی بر اون شرایط موجود امکانات و محدودیت‌هامون باشه.
بله.
در اصل اینجاست که نقش هر فرد، عاملیت و مسئولیتش برای ایجاد همبستگی با دیگران ظاهر میشه.
فکر کنم اینجا دقیقا همون نقطه سخت ماجراست که خیلی همون جا میزنیم.
البته بچه ها به نظر من واکنش ها نسبت به همچین چشم‌اندازی و میشه به چند دسته تقسیم کرد.
بله.
یه عده باورشونه که وضعیت موجود و نمیشه تغییر داد و هر تلاشی برای تغییر بیفایده میدونن و حتی افرادی که همچین چشم‌اندازی رو دارن هم مسخره میکنن.
بله.
رونالد آرونسون متفکر معاصر این گروه رو تو کتاب ما احیای امید اجتماعی با پیروان سینیسیزم یا کلبی مسلکی یونان باستان مقایسه میکنه که اونا هم فضیلت رو تو انزوا از دنیا و فارغ از هر تلاشی برای تغییر جامعه جستجو میکردن.
اگه اشتباه نکنم یه فیلسوف معروف یونانی به نام دیوژن یا دیوجانس هم بوده که تو کوزه زندگی میکرده. روایت شده وقتی اسکندر ازش میپرسه یه چیزی ازم بخواه، محترمانه بهش میگه که برو کنار جلوی نور خورشید رو گرفتی.
مثال خوبی زدی. دیوژان اگه چه فضیلتی داره که خودش از اسکندر بی نیاز میدونه، ولی در برابر سلطه اسکندر و ظلمش تو جامعه کاملا منفعل بوده و هیچ کنش جمعی نداشته.
بله کاملا موافقم نیما جان. دسته دوم افرادی هن که یه چشم‌اندازی رو برای پیشرفت دارن، ولی به جای همبستگی باور دارن که انسان‌ها بر اساس طبیعتشون که با حیوانات مشترکه باید برای پیشرفت با هم رقابت کنن.
دقیقاً. در واقع اینجاست که سر و کله آدام اسمیت و دست پنهانش در بازار که اعتقاد داشت همه چی رو به تعادل میرسونه و نظام سرمایه‌داری و تحلیل های ماکس وبر پیدا میشه.
بله، البته نیما جان، تقریبا تجربه همه جوامع نشون داده که این دست پنهان بازار خیلی آشکارا فاصله بین فقرا و اغنیا رو تو جوامع زیاد کرده.
حالا سهیل جان ببینم میتونی اینو به رفقای بازاریمونم بگی؟ خب، و اما دسته سومم گروهی هم که برای جامعه برابر چشمنداز دارن، ولی به جای هارمونی بین انسانهایی که هر کدوم فردیت و عملیت دارن و میتونن کنشگر باشن، به جمعگری خفقان‌آور رو میارن.
خب ملینا جان، اینجوری که شما توصیف کردی تو این جوامع دیگه فردیتی باقی نمیمونه که بخواد همبستگی ایجاد بشه.
به نظرم جوامع کمونیستی مثل جماهیر شوروی تو دوران استالین در یه طیفی از شدت و حدت در طی 100 سال گذشته یه همچین تجربی داشتن.
بله درسته. دسته بعد هم که باز چشم‌انداز دارن ولی عملیات فردی ندارن، فاشیست ها هستن که عموماً اعتقاد دارن که رهبرشون جامعه اونا رو به سمت اون چشم‌انداز هدایت میکنه و از عقب موندگی و اختشاش نجات میده.
فکر کنم تو دوران موسولینی ایتالیا هم همچین فضایی رو تجربه میکرد. البته فکر کنم جوامع دینی که به منجی آخرالزمانی اعتقاد دارن هم اینطوری هست.
بله درسته. در نهایت فکر میکنم چشم‌انداز دیگهی که خیلی از مردم رو تو سرزمیناشون تونسته کنارم قرار بده و همبسته کنه ایده ملی‌گراییه.
البته هرچند مردم یک کشور رو با هم متحد میکنه، ولی خیلی وقتا ملت‌ها رو در برابر هم قرار میده و به تعصب نژادی و قومی دامن زده میشه.
البته از یه جهت دیگه هم میتونیم بررسی کنیم که خود ایده ملی‌گرایی با گسترش جهانی شدن داره کمرنگ‌تر میشه.
بله.
و مرزها دیگه معنای خودشون نسبت به 100 سال گذشته دارن از دست میدن.
بله. ملینا جان واقعا ازت ممنونم.
خواهش میکنم.
فکر میکنم با مثالایی که مطرح شد حالا میتونیم مدلی که جامعه رو مثل یک کل که خودش از اجزای با هارمونی تشکیل شده و هر جز عملیات داره رو دقیق‌تر توصیف کنیم.
بله.
انگار داریم بین نظریه امیل دورکهایم، جامعه شناس فرانسوی، که جامعه رو یک بدن تشبیه میکنه و افراد اون جامعه رو مثل اعضای بدن در نظر میگیره، که هر کدوم وظیفه و کاری دارن، و همینطور نظریه ماکس وبر که برای افراد هم عملیات قائل بود و عقیده داشت که از کنش متقابل این افراده که جامعه تشکیل میشه حرکت میکنه.
درست.
تو مثالایی که ملینا زد اگه دقت کنیم میبینیم به غیر از کلبی مسلک ها بقیه تصویر دقیقی از چشم‌اندازشون و جایی که میخوان بهش برسن دارن.
بله.
اما هر وقت تصویر دقیقی با جزئیات بالا از چشم‌انداز ساختیم و روش‌ها و رویکردهای رسیدن بهش رو هم پیشاپیش مشخص کردیم، به خطا رفتیم.
به عبارتی ما تخیل می‌کنیم و چشم‌انداز می‌سازیم، اما همزمان باید به چشم‌اندازمون شک کنیم، مورد ارزیابی قرارش بدیم تا به سمت پرورش قوای فردی و جمعیمون پیش بریم.
بله دقیقاً. ارنست بلوخ نویسنده کتاب اصل امید دیدگاه جالبی در مورد امید داره. شاید بشه با مثال دونه ی گیاه منظورشو از امید بهتر درک کنیم. ببینید، ما وقتی دونه ای رو میکاریم، درخت شدن میتونه آینده این دونه باشه. آینده ای که هنوز تحقق پیدا نکرده و دقیقا نمیدونیم چی میشه.
بله.
دقیقا همینجاست که مفهوم امید رو عجیب میکنیم. امید رو میتونیم به قول ارنست بلوخ به هستی هنوز نه تعبیر کنیم.
چه جالب.
خب با این حساب تو مثالی که اول بحث امروز از نوت‌ها و ملودی در مقایسه با افراد و جامعه زدی،
خب
میتونیم بگیم مفهوم فرد مثل هستیه که هنوز تحقق پیدا نکرده.
درست.
یعنی این طبیعیه که ما نمیتونیم در کنار هم همبسته باشیم، چون هنوز فردیتمون و هستیمون تحقق پیدا نکرده.
بله.
هنوز ما نمیدونیم اون آدمایی که میتونن کنار هم همبسته باشن دقیقاً چه خصایل و ویژگی هایی دارن. میدونیم که همچون آدمایی رقابت نمی کنن، نفرت ورزی و غیبت نمی کنن، ولی اینکه چه صفاتی از خودشون میتونن ظاهر کنن برامون خیلی واضح نیست.
خدای ما الان داریم این همه با آرامش گفتگو میکنیم دیگه.
بله.
همبستگی به این خوبی، بی‌انصافیه بگی ما هیچ جور شباهتی با اون آدما نداریم.
میفهمم چی میگی، ولی این همبستگی زمانی خودشو بهتر نشون میده که با هم اختلاف نظرات عمیق داشته باشیم، ولی در عین حال بتونیم هماهنگی بین خودمون ایجاد کنیم.
بله، خیلی جالبه. به نظر من علاوه بر معنای فرد، معنای جامعه هم داره بازتعریف میشه.
درست.
جامعه مجموعه از افراد که کنار همان نیست.
بله.
چیزی بیشتره. حتی جامعه مجموعه از افراد که با هم رقابت میکنن هم نیست. در واقع جامعه باید ماهیتی متفاوت داشته باشه تا بتونه اون کل ارگانیک رو تشکیل بده.
درست.
که هر فرد هم توش معنای خودش رو پیدا کنه.
بله.
و آزادی رو در ظاهر ساختن قواش تجربه کنه.
درسته. در واقع داری میگی نه تنها باید معنای فرد و جامعه رو کشف کنیم و یاد بگیریم، بلکه باید رابطه اونا رو هم باز تعریف کنیم.
بله، کاملا درسته. فرض کن تا حالا من فکر میکردم که هیچی تو حساب بانکیم نیست، بعد متوجه شم که من یه اشراف زادم. نه تنها ماهیتم رو باید باز تعریف کنم، مسلماً روابطم با شما دو نفرم باز تعریف میشه. شاید همبستگیمونم به خطر بیفته، دیگه تحویلتون نگیرم.
سوهر جان، حالا تو به ثروتی که دوست داری برس، من برای همبستگیمون یه فکری میکنم.
حالا جدا از شوخی، داشتم فکر میکردم وقتی فرد و جامعه رو به عنوان هستی‌هایی که هنوز متحقق نشدن در نظر بگیریم، چرا تصور نکنیم که ماهیت سازمان، نهادها و مؤسسات هم باید تغییر کنه؟
به نظرم با این سوال خب حق داری اگه پول دار شدی ما رو تحویل نگیری. خیلی مطلب مهمیه. فرد، جامعه و مؤسسات سه بازیگر همیشه صحنه تاریخ بودن و هستن.
بله.
حکومت‌ها، دولت‌ها، امپراتوری‌ها، دادگاه‌ها، مکتب‌خونه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها و غیره، همه و همه شکلی از ارزش‌ها و باورهای جامعه را به خودشون می‌گیرن.
درست.
و از طرف دیگه به جامعه یه نظم به خصوصی میدن.
مرسی ملینا جان. به موارد خوبی اشاره کردی. اتفاقا میشل فوکو از اندیشمندان معاصر فرانسوی هم در این رابطه معماری یک بیمارستان مثال میزنه. اون نشون میده که چطور هر قدر به طبقات بالاتر بیمارستان میریم، به مقامات بلندپایه بیمارستان نزدیکتر میشیم. چون اتاق رئیس بیمارستان معمولا تو طبقات بالاست.
درسته.
به نظرم خیلی از سازمان‌ها و وزارتخونه‌های ما هم همینطورن. در اصل این معماری بازتاب دهنده همون فرهنگ پدرسالاریه که قدرت از بالا به پایین توش ظاهر میشه.
بله.
حالا اگه فرهنگ جامعه ما مبتنی بر مشورت باشه، خیلی احتمال این وجود داره که توی معماری بیمارستانش هم اتاق رئیس جایگاه چندان متفاوتی با بقیه نداشته باشه.
مثال جالبی بود نیما جان، مرسی. منم باهاتون موافقم که ماهیت فرد، جامعه، مؤسسات و روابطشون با هم برای ایجاد جامعه‌ای که توش هارمونیه باید باز تعریف بشه. در این حال مشتاقم بدونم که با توجه به اصل برابری، آیا میتونیم یه چشمانداز هر چند نسبی برای فرد، جامعه و مؤسسات بسازیم یا نه؟ که البته اگه موافق باشید تو برنامه بعد در موردش صحبت کنیم.
بله، با کمال میل.
خیلی ممنون از شما. تا برنامه بعد ازتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
متشکرم. ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زندگی حال خوبه، زندگی کن فقط تو همین لحظه، استرس رو بریز دور و بگو نامیدی دروغ محضه، همیشه نرسیدن خود
آرامش انگیز است واسه رسیدن. نگاه کن روزای خوب دارن به سمت تو دست کن میدن.
خب همراهان عزیز، این قسمت از برنامه‌مون هم به پایان رسید. شما میتونید با شماره تلفن 201-240-560-2414 در تلگرام و واتساپ و همینطور آیدی @persianbmscontact در تلگرام با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو برامون ارسال کنید. و اینکه شما میتونید این مجموعه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون باخبر بشید و همینطور امتیاز دلخواهتون رو به این برنامه بدید و اگر از این برنامه خوشتون اومد حتما برای دوستای خودتون ارسال کنید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار. شما شنونده پرژن بی ام اس هستید.
دوستان ناب، درود بر شما. من بهمن یزدانی در پنجشنبه دیگه با یک نامه دیگه از مجموعه نامه‌های بدون تمر بدون تاریخ در خدمت شما هستم در دقایق پیش رو. اگر آماده هستین شروع کنیم. تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها پر از یاد و خاطره، از رنج ها و شادی ها، از یابی ها، از آثارشون. خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنن، ولی تأثیری که روی تو گذاشتن یا بشینی براشون نامه همیشه. اما در عالم خیال تو میتونی اونها رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون تمر بدون تاریخ. درود بر تو لوا جان. میدونم که این آخرین نامه ای هست که دارم برای تو می نویسم. حال غریبی دارم. این حال فقط یک قطره هست در برابر دریای احساسی که تو اون روز سخت در دلت داشتی. اون روز سختی که در تقویم سال 1915 هیچ وقت دلت نمی خواست از راه برسه. چون اون روز بعد از 7 ماه درخشان زندگی در کنار مولای محبوب تو رو به نزد خودشون فرا خوندن و گفتن به زودی آلمان با آمریکا وارد جنگ میشه و تو دیگه نمیتونی از حمایت ایشون در حیفا برخوردار باشی. به همین جهت هر چه زودتر باید به سرزمینت برگردی و بی وقفه به انتشار آیین جدید الهی در بین هموطنانت مشغول باشی. دلت گواهی داد که دیگه هرگز در این عالم حضرت عبدالبها رو نخواهی دید و هیچ چیز جز صحبت از او و معرفی آیین آسمانی پدر او نمیتونه تسکینی بر قلب عاشقت باشه. دارم فکر میکنم چه حالی پیدا کردی وقتی حضرت عبدالبها از تو و فعالیت هایی که برای معرفی آیین بهایی در هندوستان انجام داده بودی ابراز رضایت کردند و حتی اینو در نامه ای که همراه تو به آمریکا برای دوستانت فرستادن هم ذکر کردند. سرشار از لطفه که اینجا اون چند جمله حضرت عبدالبها رو عیناً بازگو کنم لوا جان. احبای الهی در آمریکا، لوا مدتی مدید در هندوستان به انتشار نفحات محبت الله مشغول بود. او اکنون آماده مهاجرت به نواحی آمریکاست. او را از هر لحاظ مواظبت نمایید. او بر میثاق عشق ثابت و راسخ است. فی الواقع در ایام سفرش به هندوستان با قدرت تمام تلاش کرد و لایق عشق و محبت است. حیفا، 27 آگوست 1915، عبدالبها عباس. و اون سوال‌هایی که قبل از عزیمت به هند از تو پرسیدن لوا، من فقط سوال‌ها رو اینجا با تو و شنونده‌های عزیزمون مرور می‌کنم و جواب‌های تو رو می‌سپارم به خود عزیزانی که به سراغ زندگی نامه تو خواهند آمد و اون رو خط به خط با جان و دلشون خواهند خوند. حضرت عبدالبها در آستانه سفر تبلیغی تو به هندوستان ازت سوال کردند: لوا، اگر اونها این تعالیم رو به بحث و مجادله برگزار کنن چی کار میکنی؟ اگه تو رو آزار بدن چطور؟ اگه تو رو به زندان انداختن چی؟ و آخرین و سخت ترین سوال: لوا، اگر بخوان تو رو به قتل برسونن چه کار خواهی کرد؟ برگردیم به روزی که برای آخرین بار در این عالم با حضرت عبدالبها خداحافظی کردی و سوار کشتی شدی. اون روزی که بر روی عرشه برای آخرین بار به پشت سر نگاهی انداختی تا کوه کرمل رو ببینی. یقیناً خاطرات 18 سال قبل وقتی برای اولین بار به ملاقات عشق می آمدی در جان و وجدانت مرور شد. از خودت پرسیدی واقعاً 18 سال پیش بود؟ چه زود گذشت؟ مطمئناً ایام خوش پاریس رو مرور می کردی، اون روزها که حضرت عبدالبها جناب ابوالفضائل رو برای ازدیاد معلومات و تقویت فرزندان غربی خودشون که شماها باشین به پاریس فرستاده بودن. به نزد تو، به نزد می مکسول، به نزد اگنس الکساندر، بانویی که شعله امر رو در هاوایی و ژاپن روشن کرد، و همچنین جولیت تامسون، دوست صمیمی و عزیز تو. یقیناً اون روزها تصورش رو هم نمی کردی وقتی پیله جسمت شکافته بشه و پروانه روحت از درون اون به عالم ملکوت پرواز کنه، جسد خاکی تو و جسم ترابی معلم بزرگوارت جناب ابوالفضائل در زیر یک ستون یاد بود در سواحل نقرگون رود نیل در مصر آروم بگیرن. وای که چه ها و چه ها بر تو گذشت وقتی کشتی اسکله حیفا رو ترک میکرد. لوا جان عزیز، مقدر نبود تو به آمریکا برسی لوا. کشتی تو به مصر که رسید تو اونقدر حالت بد شده بود که مجبور شدی کشتی رو ترک کنی. هیچ کس به جز خودت و حضرت عبدالبها خبر نداشت که تو سالها چقدر ناخوش بودی و درد رو در سکوت و بزرگواری تحمل کردی. شاید هیچ کس جز خودت و حضرت عبدالبها نمیدونست که تو در سفرت به هند مدتها در تب میسوختی، اما لحظه ای از معرفی حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبها و آیین بهایی به انسانها دست نکشیدی. اون تب طولانی بالاخره ضربه خودش رو به قلب نازنین تو وارد کرد و این درد در قلب تو با تو موند تا اینکه بالاخره در مصر اونو از تپش باز داشت. حیرت انگیز لوا، تو در ظاهر فقط 45 سال در این عالم زندگی کردی، ولی در باطن گویا هزاره ها زیسته ای. تو شعله عشق الهی رو در قلب کسانی روشن کردی که نور و حرارتش حقیقتن و بی هیچ اقراقی تا ابد جهان رو روشن و گرم نگه خواهد داشت. می مکسول توسط تو با آیین بهایی آشنا شد. او مادر دختری شد که مقدر بود همسر ولی محبوب امر الهی بشه و سالها به عنوان آخرین عضو خانواده حضرت عبدالبها مثل خودت به تمام عالم سفر کنه و از همون عشقی حرف بزنه که شعله‌هاش همه وجود تو رو فروزان کرد و تا آخرین لحظه فروزان نگه داشت. به به، چه پایان با شکوهی، پایانی که ذات هزاران آغاز بوده و هست. چقدر جملاتی که در یکی از نامه‌هات به می مکسول نوشتی برام شاعرانه و الهام بخش لوا. منظورم این جملات هست: آن کس را که بر بام است نگذار فرود آید، و آن کس را که در صحراست نگذار تا باز گردد، زیرا هر نفسی باید در هر مکانی خود را در مواجهه با حقایق و شرایط آنچنان که هستند مشاهده نماید. باید آغاز کند و بداند که وضعیت فعلی برای آینده اش بهترین است. خداوند با رحمت عظمایش هر نفسی را در جایی قرار می دهد که فرایند دردناک سریعتر و بهتر حاصل گردد. لوای عزیز همگی ما، بدون تردید زیباترین پایان برای این آخرین نامه گفتگویی هست که حضرت عبدالبها در رابطه با تو با خداوند داشتن. حضرت عبدالبهایی که فقط 6 سال بعد از رفتن تو از این عالم به نزد تو اومدن و از اون روزها درست 100 سال سپری شده. ازت خواهش میکنم شفاعت من و همه شنوندگان عزیزمون رو در حضور عبدالبهای مهربان بکن و ازشون بخواه که همه ما رو به انجام خدمتی در راه این آیین نازنین موفق بدارن. ازت سپاسگزارم لوا جان. باهات خداحافظی میکنم و پایان نامه رو به جملاتی چند از مناجاتی میسپارم که حضرت عبدالبها به افتخار تو مرقوم کردند. پروردگارا، مقامش را تعالی بخش، او را در بحر رحمت مستغرق فرما و در رضوان بقایت در عالم انوار در مرکز اسرار مبارکت جای ده. الها، او را در جوار رحمت منبسطه ات قصری عطا فرما، او را در حدائق جنت اعلایت مأوا بخش، وجه او را به نور رضایت در ملکوت ابهایت منور فرما، او را به جنت لقایت راه ده و به محفل تجلی داخل کن تا انوار تابانش بر عالم قلوب و اقلیم وجدان بتابد. عبدالبها عباس.